نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 21 دی ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 10 ژانویه سال 2021 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم کیان معنوی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اونچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
درود بر شما. در نخستین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی در نزدیکی تهران، بنای یادبود جانباختگان این پرواز در شهر کیف پایتخت اوکراین رونمایی شد. همزمان مسئولین اوکراینی گفتند پاسخگو کردن ایران و زنده نگه داشتن یاد قربانیان اولویت اصلی اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان است. اتباع این کشورها جزو 176 سرنشین هواپیمای اوکراینی بودند که یک سال قبل در پی شلیک دو موشک سپاه پاسداران کشته شدند. شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه روز شنبه در اعتراض به اعمال فشار بر نمایندگان خود از جمله ابراهیم عباسی تجمع کردند. اعتراض صنفی این کارگران از روز جمعه آغاز شد. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه، یوسف بهمنی یکی از نمایندگان کارگران در این تجمع بر لزوم امنیت شغلی کارگران و فعالان کارگری تاکید کرده است. از زمان خصوصی سازی شرکت نیشکر هفت تپه در بهمن 94 تا کنون، کارگران و فعالان کارگری در این شرکت تحت فشار امنیتی و قضایی قرار دارند. با گذشت حدود یک ماه از بازداشت افسانه عظیم‌زاده، فعال حقوق کارگران، کودکان و مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز دلیل بازداشت و اتهام او را اعلام نکردند. کانون مدافعان حقوق کارگر در این مورد نوشت که خانم عظیم‌زاده در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در بند 2 الف زندان اوین زندانی است. این فعال حقوق کودکان روز 24 آذر در بیمارستان میلاد تهران و در شرایطی بازداشت شد که برای پیگیری وضعیت بیماری قلبی مادرش به این بیمارستان مراجعه کرده بود. او از زمان بازداشت تا کنون تنها یک بار موفق به تماس تلفنی با خانواده اش شده است. افسانه عظیم‌زاده از مؤسسان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در سال 1382 است. عفو بین‌الملل روز شنبه تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ممنوع کردن دسترسی مردم ایران به واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا را نادیده انگاشتن حق حیات و حق سلامت آنها دانسته است. علی خامنه‌ای روز جمعه در سخنانی بدون ارائه دلیل و شواهد، آمریکا و بریتانیا را به امتحان کردن واکسن‌هایشان بر روی ملل دیگر متهم کرد و ورود این واکسن‌ها به ایران را ممنوع اعلام کرد. این موضوع انتقاد کاربران شبکه‌های اجتماعی را به همراه داشته است. و اینکه خط هوایی عربستان سعودی در توییتی اعلام کرد که از روز دوشنبه این هفته پروازهای خود از ریاض و جده به دوحه در قطر را اثر می‌گیرد. به گزارش رویترز، عربستان سعودی از همان زمان دوباره آسمان خود را به روی قطر باز خواهد کرد. این اقدامات در پی نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در عربستان سعودی در سه‌شنبه هفته گذشته انجام می شود. شاهین
مشروح خبرها رو می شنیدید از همکارم کیان معنوی، اما چکیده ای از اون چه در مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. نگاهی داریم به گفته یک نماینده مجلس که تاکید کرده اگر تا سوم اسفند تحریم ها رفع نشود، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از ایران اخراج می شوند.
اخراج بازرس های آژانس به نوعی نه تلویحاً که مستقیماً معنیش این است که تعهدات ایران در قبال برجام کاهش پیدا می کنه.
واکنش عفو بین الملل به دستور آیت الله خامنه ای در مورد ممنوع کردن خرید واکسن کووید 19 را بررسی میکنیم.
بر اساس حتی قانون اساسی خود ایران هم دسترسی آزاد و بدون تبعیض در سلامت حق اولیه ایرانی ها هست.
گزارش ورزشی داریم و برنامه دریچه را در پایان این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. با نزدیکتر شدن به مراسم تحلیف جو بایدن در مقام رئیس جمهوری تازه آمریکا، صدای درخواست مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای رفع تحریم‌ها هم بلندتر شده و گاهی با تهدید هم همراه می‌شود. نوشین سید حسینی و نگاهی به تازه‌ترین اظهارات مسئولان جمهوری اسلامی درباره رفع تحریم‌ها.
در پی تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر رفع تحریم‌های آمریکا، یک نماینده مجلس هم عدم رفع تحریم‌ها را منجر به اخراج بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از ایران دانست. احمد امیرآبادی فراهانی با حضور در یکی از برنامه‌های تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی از دولت جو بایدن که کمتر از دو هفته دیگر رسماً کار خود را آغاز می‌کند، خواست تحریم‌ها علیه ایران را پایان دهد.
با این برگشتی که ما انجام دادیم و دولت رو مکلف کردیم به برگشت، که مقام معظم رهبری هم این کار مجلس رو تایید فرمودن، معنا و مفهوم مسئله است که ما دیگه با پایه با آمریکا شوخی نداریم. اگر تا سوم اسفند ما تحریم ها برداشته نشه، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و نفت، قطعا ما بازرسان آژانس رو اخراج خواهیم کرد و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل رو متوقف خواهیم کرد. این قانون مجلس هست و دولت مکلف اجرا کنه. ما یه فرصت یه ماهه دادیم، یعنی فکر کنم دوم بهمن ماه که دولت جدید آمریکا مستقر میشه، ما تا سوم اسفند این فرصت داده شده به اینها که اقدامات خودشو بکنن.
بنابر قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که مجلس شورای اسلامی حدود دو ماه قبل به تصویب رساند و به شکل کم سابقه کمتر از 24 ساعت بعد از سوی شورای نگهبان تایید شد، دولت موظف است در صورت برداشته نشدن تحریم‌ها، ضمن جلوگیری از بازرسی کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سایت‌های هسته‌ای کشور، غنی‌سازی اورانیوم را نیز بی‌توجه به محدودیت‌های توافق هسته‌ای افزایش داد. مقام های دولت ایران با انتقاد از این قانون تصویب آن را عجولانه خواندند. از طرفی آیت الله علی خامنه ای هم در نطقی تلویزیونی بازگشت آمریکا به برجام را مشروط به رفع تحریم ها کرد.
وظیفه دارن چه آمریکا چه اروپا که آویزان با آمریکاست و دنبال رو با آمریکاست، وظیفه دارن این حق ملت ایران رو ادا کنن. اگر تحریم ها برداشته شد، خب اون برگشت آمریکا معنا میده، برگشت به آمریکا به برجام معنای خواهد داشت. البته خب مسئله خسارت ها هست که جز مطالبات ماست، در مراحل بعدی دنبال خواهد شد. اما اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه.
درخواست مکرر مقام های جمهوری اسلامی برای رفع تحریم ها در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا که کمتر از دو هفته دیگر رسما در کاخ سفید مستقر خواهد شد، گفته که به وعده‌اش برای بازگشت به برجام متعهد است ولی مذاکره با ایران را بسیار دشوار خواند. آقای بایدن بر لزوم مذاکره درباره آینده برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هم تاکید کرده، موضوعی که با مخالفت صریح مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی مواجه شده است.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. اما در همین زمینه اخراج احتمالی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سوم اسفند، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، و از تبعات چنین اقدامی برای ایران پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
اخراج بازرس‌های آژانس به نوعی نه تلویحاً که مستقیماً معنیش این است که تعهدات ایران در قبال برجام کاهش پیدا می‌کنه و یکی از این تعهدات پایبند بودن حتی داوطلبانه به اجرای پروتکل الحاقی و به خصوص کد 3.1 است. جمهوری اسلامی ایران رو تبدیل کرده به کشوری که تعداد بازرسی‌های آژانس در اون از مجموعه دنیا بیشتره و به این علت که اروپایی ها هنوز پایبند به این برجام خودشون ظاهرا نشون میدن که به علت باز بودن پای بازرس ها به ایران، ما نوعی میتونیم به برنامه جمهوری اسلامی، برنامه اتمیش نظارت داشته باشیم. اگر این اقدام عملی بشه، ضمن اینکه پشت پا زدن به مقررات بین المللی است که ایران به اون پیوسته، از بابت اون یعنی بابت اجرای برجام امتیازات مالی گرفته، هرچند که کافی در حد انتظارات اونها نیست، ولی آزاد کردن 150 میلیارد دلار دارایی های ایران از جمله این امتیازات، لغو شدن تحریم های شورای امنیت که در طول 5 سال علیه جمهوری اسلامی اعمال شده بود از جمله این امتیازات که جمهوری اسلامی گرفته، حالا نمیتونه یک سویه به قطعنامه های شورای امنیت پشت بکنه و بازرس ها رو از ایران اخراج بکنه. به نظر من اصولگرایان دولت روحانی رو محاصره کردن و میخوان با گذاشتن موانعی در راه او آخرین بخت های هر نوع سازش بین دولت روحانی و دولت آینده آمریکا رو مسدود بکنن.
نکته ای که این آقای امیرآبادی فراهانی بهش اشاره میکنه در واقع همین هست. ایشون معتقده که هدف اصلی برجام رفع تحریم ها بوده که این امر اتفاق نیفتاده و تاکید کرده تا زمانی که تحریم ها رفع نشه هیچ دلیلی برای اجرای تعهدات وجود نداره از طرف ایران.
تحریم ها تنها بخشی از معامله ای بود که یا توافقی بود که بین طرفین صورت گرفت. امتیازهای دیگری هم وجود داشت که جمهوری اسلامی از اونها برخوردار شد، من جمله خارج شدن از زیر بند قطعنامه شورای امنیت که بند امنیتی تلقی میشد. در حقیقت اقدامی که الان آقای فراهانی پیشنهاد میکنه برنامه‌ای است که رئیس دولت کنونی یعنی آقای روحانی کاملا با اون مخالفه، برای اینکه تبعات امنیتی قضیه رو حداقل دولت میتونه بیشتر از کسانی که با مسئولیت کمتر در جاهای دیگه قرار دارن ببینن. به نظر من برداشتن این قدم یک اقدام سیاسی کاملا تنده که نه تنها وضعیت اقتصادی ایران رو دشوارتر از پیش میکنه، بلکه به مسئله ایران بعد امنیتی میده، بعدی که حتی اگر آمریکا در مقابلش یا دولت آینده آمریکا مقداری مماشات بکنه، کشورهای منطقه این مماشات رو به اون حد نخواهند داشت و این اقدام باعث میشه که کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، در کنار دولت آمریکا قرار بگیرن و فشارهای مضاعفی به ایران اعمال بشه. جمهوری اسلامی واقعا از هیچ لحاظ در مقامی نیست که بخواد شرایط خودش رو به دنیای خارج با تهدید به حرکت به سمت بمب اتمی تحمیل بکنه و این انتظاراتی که داره بر بیاره، واقعا در این مقام نیست.
آقای خامنه‌ای در صحبت روز جمعه اشاره کردن به اینکه آمریکا اگر هم به برجام برنگرده اهمیت چندانی نداره. فکر می‌کنید این صحبت آقای خامنه‌ای نشون دهنده چی میتونه باشه؟
من تصورم این است که علی خامنه‌ای کامل در دامن اصولگراها قرار گرفته. از دید او دولت روحانی دولت مستعجل، هرچند که در دوره پایانی دولت‌های قبلی با رؤسای دولت از در عناد در آمده بود، از احمدی نژاد تا خاتمی گرفته، ولی رابطه مناسبتری با روحانی داشت. ولی حالا حکومت خودش رو در ارتباط با پشتیبانی سپاه و پشتیبانی سیاسی اصولگرایان می‌بینه و دولت آقای روحانی رو دولت مستعجل. به این علت شاید به سمت خواسته های قلبی خودش بیشتر حرکت کرده و این اظهار نظر بسیار بسیار بی‌منطقی که دیروز در مورد واکسن کرونا کرد نشون داد که حتی خامنه ای هم داره به سمت حرکت میکنه که کمترین فرصتی برای دولت روحانی برای عادی کردن نسبی مناسبات با دولت آینده بایدن باقی نگذاره.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی. اما پس از اعلام تصمیم علی خامنه‌ای برای ممنوع کردن واکسن‌های غربی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که مرجع ما برای واکسن خارجی وزارت بهداشت است و مطالبه مردم این است که واکسن را سریع‌تر دریافت کنند. سپیده بهکام گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آنکه علی خامنه‌ای استفاده از واکسن‌های غربی را در ایران ممنوع اعلام کرد، رئیس جمهوری ایران نهاد مرجع واکسن خارجی را وزارت بهداشت اعلام کرد و گفت که مطالبه مردم این است که واکسن را سریع‌تر دریافت کنند. حسن روحانی روز شنبه 20 دی ماه در جلسه ستاد ملی کرونا بدون اشاره به اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره ممنوعیت خرید واکسن آمریکایی و انگلیسی گفت که با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات، دولت به دنبال این است که بتواند واکسن مطمئنی را خریداری و وارد کند. او در این حال بدون ارائه جزئیات مدعی شد که برخی شرکت‌های خارجی می‌خواستند واکسن را بر روی مردم ایران آزمایش کنند، ولی وزارت بهداشت با این خواسته مخالفت کرده است.
واکسن‌هایی در اختیار ما بود زودتر بیاریم در کشور. منتها واکسنی بود که می‌خواستن روی مردم ما آزمایش کنند. یه شرکت‌هایی بودند به ما پیشنهاد دادن و وزارت بهداشت درمان ما به حق نپذیرفت و قبول نکرد و بعضی از کشورها حالا به یه شرایطی قبول کردن. حالا ما کاری به اونها نداریم. پس بنابراین مردم ما مطمئن باشند که اونها وسیله آزمایش برای شرکت های سازنده واکسن قرار نخواهند گرفت.
رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه اعلام کرد که ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار گیرد.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. انگلیس هم همینجور.
ساعتی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، در نخستین واکنش سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران اعلام کرد که ورود 150 هزار دوز واکسن کرونا شرکت فایزر از آمریکا توسط این سازمان منتفی شده است. در همین حال احمد امیرآبادی فراهانی از نمایندگان اصولگرا و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی صبح روز شنبه در برنامه‌ای در شبکه یک سیما از این مواضع رهبر جمهوری اسلامی دفاع کرد و این سخنان را هوشمندانه خواند.
آثار این واکسن در کشور آمریکا کاملا مخرب بوده و صحبت‌های رهبر معظم انقلاب کاملا هوشمندانه بود، به جا بود، درست.
پیش از این دولت ایران اعلام کرده بود که مقداری واکسن از یک شرکت اروپایی نیز خریداری کرده و قرار است پول آن از محل پولهای بلوکه شده در عراق پرداخت شود. اما درباره نوع واکنش و سرنوشت احتمالی این تلاش‌ها پس از اظهارات علی خامنه‌ای گزارشی منتشر نشده است. با این حال کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز شنبه اعلام کرد که نخستین واکسن‌های کرونا که به ایران می‌رسد از مسیر خرید مستقیم از یک کشور خارجی است و پس از آن سهمیه ایران از سبد کوواکس میرسد. او سهمیه ایران از سبد کوواکس را 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن اعلام کرد ولی توضیحی درباره نوع و برند این واکسن ها نداد. برنامه کوواکس که با حضور 76 کشور جهان دنبال می شود زیر نظر سازمان جهانی بهداشت قرار دارد و هدف آن کمک به خرید و توزیع واکسن کرونا در همه کشور جهان است. از چندی ماه پیش که بحث واکسن در ایران مطرح شد، بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ واکسن بخرید خواستار اولویت دادن دولت به خرید واکسن خارجی شدند. اما این اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی موج جدیدی از واکنش‌های گسترده منفی را از روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. بسیاری از کاربران با اشاره به سخنان علی خامنه‌ای نوشتند که این اظهارات نشان می‌دهد که دارو نیز تحریم نبوده و به دلیل مخالفت‌های داخلی امکان واردات نداشته است. برخی دیگر از کاربران با اشاره به سخنان قبلی علی خامنه‌ای که گفته بود بر اساس منطق و قانون نباید وارد امور جزئی اجرایی شود، اظهارات او را دخالت غیر کارشناسی در امور اجرایی کشور توصیف کردند. البته در این میان شماری از کاربران هم از اظهارات علی خامنه‌ای دفاع کرده بودند. پس از انتشار سخنان رهبر جمهوری اسلامی، شبکه اجتماعی توییتر ادعای علی خامنه‌ای درباره واکسن‌های کرونا ساخت آمریکا و بریتانیا را از حساب‌های کاربری وی در زبان‌های انگلیسی، عربی، اسپانیایی، روسی و فرانسوی حذف کرد. شبکه توییتر این اظهارات را اطلاعات گمراه کننده درباره بحران کرونا خوانده است. در همین حال عفو بین الملل در بیانیه‌ای تصمیم رهبر جمهوری اسلامی ایران برای ممنوع کردن دسترسی میلیون‌ها نفر از مردم ایران به واکسن‌های حیاتی آمریکایی و انگلیسی کرونا را نادیده انگاشتن حق حیات و سلامت دانست و نوشت که علی خامنه‌ای با جان میلیون‌ها انسان بازی می‌کند. مسئولان جمهوری اسلامی پیشتر بارها اظهارات ضد و نقیض در رابطه با خرید واکسن خارجی مطرح کرده بودند. گاهی ادعای نداشتن بودجه برای خرید واکسن را مطرح و گاهی محدودیت‌های در ارتباط با تحریم‌ها را دلیل این اعلام می‌کردند که امکان خرید واکسن وجود ندارد. اما حالا با اظهارات اخیر شخص اول مملکت که درباره همه امور حرف آخر را می‌زند، به نظر می‌رسد که در مورد آمدن واکسن خارجی به ایران و قرار گرفتن آن در دسترس مردم حجت بر همه تمام شده است.
گزارشی بوده از سپیده بهکام. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی ساکن واشنگتن، و نظر وی رو در این زمینه جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
در مورد این صحبت ها از جهات مختلف میشه این رو در نظر گرفت. خب اولا این که بر اساس حتی قانون اساسی خود ایران هم دسترسی آزاد و بدون تبعیض در سلامت حق اولیه ایرانی ها هست و این دقیقا خلاف اون چیزی است که در قانون اساسی ایران هم پیش بینی شده، این یک نکته است. اما در مورد ورود افرادی مثل آقای خامنه‌ای به بخش های علمی که نه تنها خود ایشون تخصصی در این زمینه نداره، بلکه حتی مشاورین ایشون هم مشاوره های درستی به ایشون ندادن و وقتی که بحث این که ایرانی ها موش آزمایشگاهی نیستن رو مطرح میکنن، نشون میده که ایشون در جریان نیستن که واکسن هایی که در مرحله آزمایش هست واکسن های چینی، واکسن های روسی و کوبایی هست و واکسن های آمریکایی و انگلیسی که ایشون ادعا میکنن واکسن هایی است که الان در سطح میلیونی داره استفاده میشه. به همین جهت ورود افراد ناوارد و در واقع بی اطلاع به این زمینه باعث میشه که ایرانی ها رو از اون حق اولیه حیات خودشون و حق اولیه دسترسی به سلامت دور بکنن. این نکته اول هست. مسئله دیگه این هست که شرایطی که الان در ایران وجود داره، صحبت های آقای خامنه‌ای تنها میتونه بار مالی ورود واکسن رو بالا ببره، میتونه سنگ اندازی هایی باشه در جهت این که دسترسی راحت تر از بازارهای رسمی بین المللی ایجاد بکنه. فراموش نکنیم هرگاه آقای خامنه‌ای سدی ایجاد کرده برای ورود بعضی از اقلام خوراکی دارویی، باعث شده که اونها سر از بازار آزاد در بیارن و با قیمت‌های گزاف در واقع وارد بازار بشن. و نکته دیگه این هست که اینها گاهی اوقات مسئولین مجبور میشن به خاطر اینکه این صحبت‌ها رو نمیتونن مقابلش وایستن، از شرکت‌های دست دوم و سوم هندی و جاهای دیگه تهیه بکنن همون واکسن ها رو با نام کشورهای دیگه، کما اینکه الان صحبتش هست که قرار هست آسترازنکای هند خریداری بشه که همون واکسن انگلیسی هست منتها با نام هندی. به همین جهت وقتی که یک مسئول مملکتی میاد حرفی میزنه و این سنگ اندازی رو انجام میده، اولا دسترسی آزاد و بهتر شهروندان عادی جامعه رو به یک مسئله بهداشتی و به یک تسهیلات بهداشتی درمانی محدود میکنه و ثانیا اینکه هزینه‌های روانی و مالی رو برای اون کشور بالا میبره. این هست که وقتی سازمان عفو بین الملل این نگرانی رو ذکر میکنه، نگرانی به جا هست به دلیل اینکه دقیقاً این موضوع در مشکلاتش و عوارضش به چشم اون مردم عادی جامعه وارد میشه و باعث میشه اونها سلامتشون بیش از پیش به خطر بیفته.
مایکل رایان، مدیر اجرایی برنامه فوریت‌های سلامت سازمان بهداشت جهانی، گفته که این سازمان بارها تاکید کرده که کرونا رو سیاسی نکنید و حالا هم میگه لطفاً ماجرای واکسن رو سیاسی نکنید. کوواکس، نهاد هماهنگ کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها به واکسن کووید 19، هم در واکنش به سخنان رهبر ایران درباره این ممنوعیت خرید واکسن گفته که این نهاد طیف‌های گوناگونی از واکسن‌های موجود رو تهیه می‌کنه و دولت‌ها گزینه‌های زیادی برای انتخاب دارن. در واقع مشخص هستش که ایران میتونه اگر بخواد نوع واکسنی رو که میخواد بخره از طریق همین کوواکس تهیه بکنه، ولی گویا اصلا هیچ اراده‌ای برای اینکه واکسنی برای مردم ایران تهیه بشه وجود نداره.
بله، واقعا این ممنوعیتی که آقای خامنه‌ای اعلام میکنه یا در صحبت‌هاش میاره تنها هزینه‌ها رو بالا میبره. علم پزشکی تنها علمی است و شاید مثل بقیه علم‌ها افتخارش این هست که مرز نمی‌شناسه. وقتی که یک پزشک بالا سر یک مریض میره ازش نمی‌پرسه دین چیه، به چی اعتقاد داری، اصلا مخالف من هستی یا موافق من. این بی‌مرز بودن اون به دلیل این هست که ما باید همیشه از همه دستاوردهایی که در همه جای دنیا وجود داره استفاده بکنیم. محدود کردن این موضوع که کشورهایی که پیشرو هستن در علم پزشکی رو ما محدود بکنیم، این محدود کردن در واقع دسترسی امکانات اولیه بهداشتی برای مردم ایران هست. در همین زمان خود اینها برای درمانهای بالاتر و برای درمانهایی که امکانش در ایران وجود نداره در واقع از امکانات انگلیس و کشورهای دیگه دارن استفاده میکنن. این دوگانگی نشون میده که در واقع اینها توجه خاصی به مسئله بهداشت جامعه ندارن. همینطور که در صحبت‌های مسئولین سازمان بهداشت جهانی هم اومده، کوواکس یک موضوع فرا کشوری هست و موضوعی هست که اصلا به سیاست‌ها کاری نداره. زمانی که سیاست دخالت داده بشه در تصمیم گیری ها، تنها باعث میشه که مردم اون کشور براشون محدودیت ایجاد بشه. و در تایید شما عرض بکنم که کوواکس یک سبدی از واکسن‌های تایید شده جهانی هست و ایران یا هر کشور دیگه اگر تقاضای خریدی از کوواکس داشته باشه میتونه واکسنش رو انتخاب بکنه. منتها این انتخاب از بین واکسن‌های مورد تایید هست. واکسنی که هنوز مراحل تستش رو انجام نداده یا مورد تایید قرار نگرفته، اون واکسن در سبد کوواکس جایی نخواهد داشت. اما از بین واکسن‌های تایید شده، بله، میتونن کشورها انتخاب بکنن که کدوم واکسن رو بر اساس شرایط بومی خودشون یا امکانات لوجستیکی که نیاز دارن انتخاب بکنن و از اون استفاده بکنن.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
و حالا وقت اون رسیدی که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
مهلت ثبت نام برای شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه به پایان رسید و برخلاف پیش‌بینی‌ها فقط 6 نفر نامزد احراز پست ریاست این فدراسیون شدند. حیدر بهاروند سرپرست فعلی فدراسیون فوتبال، مصطفی آجرلو سردار سپاه که سابقه مدیریت در چند باشگاه از جمله پاس و تراکتور را در کارنامه دارد، کیومرث هاشمی رئیس پیشین کمیته ملی المپیک ایران که در دوران انتقالی فدراسیون فوتبال مدتی سرپرستی این فدراسیون را بر عهده داشت، شهاب الدین عزیزی خادم عضو پیشین هیئت رئیسه فدراسیون، ستار عبدیپور یک روحانی از استان البرز و علی کریمی بازیکن پیشین تیم پرسپولیس و تیم ملی فوتبال ایران 6 نفری هستند که به طور رسمی برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کردند. فدراسیون فوتبال ایران از حدود یک سال پیش بعد از استعفای مهدی تاج که بعد از ماجرای جنجالی قرارداد 6 میلیون یورویی مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی از سمتش استعفا داد رئیس ندارد. اما حضور علی کریمی که طی چند سال اخیر یکی از منتقدان فدراسیون فوتبال بوده در این دوره از انتخابات برای احراز پست ریاست این فدراسیون نکته مهمی بود و بازتاب گسترده‌ای هم داشت. کریمی شنبه شب بعد از ثبت نام رسمی در محل فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران در مورد دلیل حضورش در انتخابات آتی این فدراسیون گفت:
میدونین که ما فوتبالمون یه ذره مشکلات شفاف سازی داره، برنامه‌ریزی داره، مشکلات اقتصادی داره که خدا رو شکر ما داریم حالا یه برنامه‌ریزی می‌کنیم. اگه تونستیم این صندلی رو کسب بکنیم در کنار دوستانی که میدونم اونا هم آدمای سالمی هستن، اونا هم دنبال این هستن که فوتبال تغییر بکنه، فوتبال پاک بشه.
علی کریمی برای پست نایب رئیسی اول خود در فدراسیون فوتبال مهدی مهدوی‌کیا دیگر چهره شناخته شده فوتبال ایران را معرفی کرده. کریمی همچنین در جمع خبرنگاران در مورد برنامه تیم مدیریتیش در فدراسیون آتی می گوید:
دنبالش هستیم که برنامه خوبی رو مهیا بکنیم و اعلام میکنیم در روزهای آینده. میریم میشینیم روی توی انتخابات، حالا هر کی دوست داشت، هر کی دنبال فوتبال پاک بود، فوتبال سالم بودش، دنبال شفافیت بود، خب دوست داره رأی میده. اگه هم هر کسی، من بازم میگم به هر کسی هم رأی دادن، برای ما قابل احترامه.
بعد از تایید نامزدهای انتخابات فدراسیون فوتبال از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی، تا حدود یک ماه دیگر اسامی نهایی نامزدها در پست‌های مختلف این فدراسیون اعلام خواهد شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال روز 10 اسفند ماه سال جاری انجام می‌شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته از حق برخورداری از سلامت و درمان مناسب خواهیم گفت، یکی از حقوق بنیادین انسان‌ها. در شرایطی که بحران شیوع ویروس کرونا همچنان قربانی می‌گیرد، رهبر جمهوری اسلامی خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را ممنوع کرد. و در ادامه این مجله هم مروری خواهیم داشت بر اخبار بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا روزانه در جهان بالاتر می‌رود و ایران هم از این وضعیت مستثنا نیست و در این شرایط میلیون‌ها شهروند ایرانی در میان اضطراب و نگرانی خواستار خرید واکسن از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی‌اند. طی هفته‌های گذشته اظهارات ضد و نقیضی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بیان شد، اما آیت الله خامنه‌ای روز جمعه آب پاکی را روی دست همه ریخت و با اشاره به ساخت واکسن در داخل کشور، ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران را ممنوع کرد. و این در حالی است که بر اساس قوانین جهانی برخورداری از حق سلامت و بهداشت و درمان پزشکی مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن این شرایط وظیفه دولت ها. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر، درباره این حق بنیادین انسان ها می گوید.
حق دسترسی به درمان و بهداشت از حقوق به رسمیت شناخته شده در کنوانسیون های بین المللی، من جمله کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که ایران هم به اون کنوانسیون پیوسته هستش، و طبق اون کنوانسیون دولت ها متعهد میشند که حد اکثر منابعی رو که در اختیار دارند برای تحقق حقوق مندرج در اون کنوانسیون، من جمله حق دسترسی به بهداشت و درمان، اختصاص بدن. این به این معنی هستش که دولت ها باید دسترسی برابر و بدون تبعیض و با کیفیت رو برای تمامی شهروندان انجام بدن، به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه، از دسترسی مساوی و با کیفیت برابر با شهروندانی که این حق رو میتونن از طریق منابع مالی تامین بکنن ندارن. و لازمه که اشاره بکنم که تمام دولت ها در واقع این حقوق رو باید به صورت مستمر پیگیری بکنن و هر چقدر که میتونن در بهبود دسترسی و بهبود کیفیت درمان بکوشن تا بالاترین حد خدمات ممکن رو به شهروندانش ارائه بدن.
در همین رابطه اخیراً 29 نهاد مدافع حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار تضمین دسترسی شهروندان ایران به واکسن کرونا شدند و همزمان از دولت آمریکا هم خواستند بار دیگر به همه مؤسسات مالی این اطمینان را بدهد که دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تحریم‌ها علیه ایران نمی‌شود. تارا سپهری‌فر و توضیحاتی بیشتر درباره این بیانیه.
یکی از مشکلاتی که در زمینه دسترسی شهروندان ایران به واکسن کرونا وجود داره عدم شفافیت و در واقع اظهارات متناقض مسئولین ایرانی هستش. به همین دلیل ما به طور مشخص از دولت آمریکا و بقیه نهادهای درگیر درخواست کردیم که اطمینان حاصل بکنند که منابع مالی ایران در خارج از کشور برای تهیه و توزیع واکسن در دسترس هستش و امکان انتقالش وجود داره. ما همچنان از دولت ایران درخواست کردیم که متعهد بشه که شفافیت عملکرد کامل در زمینه توزیع واکسن در میان ساکنین ایران رو طبق استانداردهای بین‌المللی انجام میده. برای ما مهمترین مسئله این هستش که کسانی که ساکن ایران هستند در اسرع وقت به واکسن مطمئن و مؤثر دسترسی پیدا بکنن. ما نگران هستیم که هر تأخیری که در دسترسی به واکسن مطمئن برای ایرانیان صورت بگیره باعث از دست رفتن جان بیشتری از ایرانیان بشه.
کرونا همچنان قربانی می‌گیرد و در زندان‌ها هم زندانیان از جمله زندانیان سیاسی را مبتلا می‌کند. هفته پیش مسعود مصاحب زندانی دو تابعیتی در ایران در یک فایل صوتی که از زندان اوین ارسال کرد این زندان را جهنم نامید و خواستار آزادی خود شد. او در این فایل صوتی با اشاره به اینکه از 23 ماه پیش در زندان اوین به سر می‌برد می‌گوید که در شرایط جسمی بدی است، بیماری‌های مختلفی دارد و به تازگی از بیماری کووید 19 جان سالم به در برده. مسعود مصاحب شهروند ایرانی اتریشی 74 ساله بهمن ماه سال 97 در سفر همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران توسط مأمورین امنیتی در تهران بازداشت و پس از مدتی به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. اتهامی که در سالهای اخیر بهانه بازداشت ده‌ها شهروند خارجی و دو تابعیتی بوده. افرادی از جمله کامران قادری، دیگر شهروند ایرانی اتریشی، نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی، سیامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی، فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی و احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر مدیریت بحران با تابعیت سوئد که با حکم اعدام در زندان به سر می‌برد. در زندان‌هایی با امکانات ناکافی غذایی، بهداشتی و درمانی در حالی که خطر ابتلا به ویروس کرونا جان آنان را تهدید می‌کند. افرادی که محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران آنان را گروگان جمهوری اسلامی می‌داند.
برای جمهوری اسلامی تنها چیزی که مهم هست مصلحت نظام هست. مصلحت نظام ایجاد میکنه به خصوص در شرایط تحریم ها اینکه منابع مالیشون کمتر شده. این شهروندان اهمیت حیاتی دارن. در واقع سال هاست که نهادهای حقوق بشری گفتند که بیشتر این پرونده ها در واقع پرونده قضایی نیستند بلکه یک نوع گروگانگیری است. اکثر این افراد با اتهامات امنیتی توسط دادگاه های انقلاب پشت درهای بسته محاکمه میشن و ما میدونیم که دادگاه انقلاب در واقع نهادهای امنیتی هستن که یک سری سناریوی از پیش تصمیم گرفته شده رو پیش میبرند و همه چیز نشون میده که صحبت از یک گروگانگیری است و این اتهامات صحت نداره و جمهوری اسلامی از این شهروندان استفاده میکنه برای گرفتن نوعی باج یا بدهی‌های گذشته.
حکم 6 سال زندان ژیلا کرمزاده مکوندی فعال مدنی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد که از این حکم 5 سال آن قابل اجراست. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده در حالی که همه فعالیت‌های او مدنی و مسالمت‌آمیز بوده. ژیلا کرمزاده مکبندی آبان 98 توسط مامورین امنیتی در تهران بازداشت و به بند امنیتی دو الف زندان اوین منتقل شد. او پس از مدتی به قید وثیقه موقتاً آزاد شد و حالا پس از یک سال حکم زندانش تایید شده است. حکم زندان رها عسکری زاده، عکاس و فعال حقوق زنان هم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به 2 سال زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، مطبوعاتی و مجازی محکوم شده. رها عسکری زاده آذر ماه 98 هنگام خروج از ایران در فرودگاه بازداشت شد و 1 ماه در بند امنیتی 209 زندان اوین بدون دسترسی به وکیل تحت بازجویی بود. مهتاب قربانی نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس درباره اتهام‌ها و احکام این افراد می‌گوید:
دو اتهامی که به این دو عزیز زدن، یکی اقدام علیه امنیت ملی و یکی فعالیت تبلیغی علیه نظام هستش که خب همه ما می‌دونیم چقدر مضحک این اتهام‌ها، به این دلیل که چه تبلیغی علیه نظام بدتر از عملکرد خود نظام می‌تونه باشه. برای مثال همین روزها سالگرد اون شلیک مرگبار به هواپیمای اوکراینی رو داشتیم و دیگه فکر نمی‌کنم عملکرد بدتر از این برای تبلیغ یک نظام علیه خودش توسط خودش باشه. 2 تا فعال مدنی مثل ژیلا و رها که یک عکاس بوده اصلا و فعال حوزه زنان بوده، چطور میتونن امنیت ملی رو به خطر بندازن؟ در واقع به نظرم این احکام هست بلند مدتی که میدن، به خصوص حکمی که به ژیلا دادن 6 سال، حکم رها هم همینطور 2 سال هم واقعا حکم بسیار زیادیه برای یک عکاس و یک فعال حوزه زنان. بیشتر به نظرم مثل همیشه در طول این 40 سال برای ایجاد رعب و وحشت هستش در بین مبارزین، در بین مردم داخل، برای اینکه حق خواهی نکنن و مبارزه نکنن. وگرنه همه ما میدونیم که این 2 اتهام کلیشه‌ای که اینها به همه ما زدن و هممون تجربهش رو داشتیم، واقعا خودشون بهتر از هر کسی بر علیه خودشون با عملکرد خودشون دارن این کار انجام میدن.
به جز این فعالان مدنی، شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان 9 شهروند بهایی ساکن کرج را هم تایید کرد. بر اساس این حکم، هومن خوشنام، الهام سلمانزاده، کیانوش سلمانزاده، پیام شبانی، ندا شبانی، سروش آگاهی، پروان معنوی، جمیله پاکرو و پیمان معنوی هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. اتهامی که طی سالهای اخیر دستمایه صدور احکام زندان برای 10 شهروند بهایی بوده است. مرتضی اسماعیل پور فعال حقوق بشر در آمریکا در این باره میگوید:
این 9 شهروند بهایی پیشتر هم زندان بودند و با قرار وثیقه آزاد شدند. احکامی که صادر شده طبق همیشه فعالیت تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت و تبلیغ آیین بهایی هستش. در دادگاهی که برگزار شد اصلا وکیلی در اونجا حضور نداشت، یعنی این شهروندان بهایی حتی این حق دادرسی، حق دادخواهی و پاسخ به اتهامات نداشتند. دادگاه‌های در حال حاضر که برگزار میشه تاکید مشخصی بر آیین بهایی میکنه و تبلیغ آیین بهایی به عنوان جرم قرارداد کرده، در حالی که بهاییانی که بازداشت شدن صرفا در یک جمع بهایی حضور داشتن و هیچ تبلیغ بهایی نیست، یعنی اتهام یک برچسب هستش به این دلیل که فقط این افراد زندانی کنن، چون هیچ نوع اتهام مشخص قانونی و اتهامی که مثلا امنیتی باشه و یا واقعا تبلیغ علیه نظام باشه نداره و در نتیجه این افراد رو به یک برچسب و یک اتهام واهی محکوم میکنن. یعنی بهایی‌ها صرفا به خاطر بهایی بودنشون به زندان محکوم شدن و باید دوران محکومیت خودشون مثل صدها بهایی که تاکنون به زندان محکوم شدن بگذرانند.
ما چند خبر دیگر. جوانمیر مرادی فعال کارگری در کرمانشاه و از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شد. حسین شایع عکاس و فعال مدنی در ماهشهر هم از 3 هفته پیش در بازداشت به سر می‌برد. از وضعیت و علت بازداشت این افراد خبری در دست نیست. سفر نوری و فرهاد نوری، دو فعال مدنی ساکن روستایی در ارومیه، برای گذراندن محکومیت‌های یک سال زندان خود روانه زندان شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. شهرام کاظمیان، فعال مدنی کرد در ارومیه، هم برای اجرای حکم سه سال زندانش بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد. همزمان در اشنویه هم اسکندر سید محمد پور برای گذراندن حکم دو سال و نیم زندانش به زندان منتقل شد. او به همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام متهم شده است. عرفان مرتضایی، شهروند ساکن سقز، به 18 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی. همزمان سبحان احمدی، فعال سیاسی اهل شهرستان کامیاران، هم در دادگاه انقلاب سقز به 1 سال زندان محکوم شد به اتهام عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام. دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 1 سال زندان زهرا نازوری، فعال مدنی، را به اتهام تبلیغ علیه نظام تایید کرد. او همسر عبدالرسول مرتضوی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ایست. زرتشت احمدی راقب، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه ای که در سالهای اخیر بارها زندانی شده، با پایان محکومیت 9 ماهه خود از زندان آزاد شد. مهرنوش سنقری، هنرمند ساکن تهران، هم پس از 2 هفته بازداشت به قید وثیقه آزاد شد. و نسرین ستوده، وکیل دادگستری، هم به 1 مرخصی درمانی 3 روزه اعزام شد. وکیلی که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد و به خاطر دفاع از حقوق بشر و وکالت زندانیان سیاسی به 148 ضرب شلاق و 33 سال زندان محکوم شده که 12 سال آن قابل اجراست. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر، شاد باشید و پایدار.